الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. بحثمون بعد از طرح آیه 18 خداوند چند شاهد برای اون فکر خطایی میاره که در آیه 18 اون فکر رو مطرح کرد. در آیه 18 فرمود که خصوصیات قیامت آن است که ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، شرایطی است که هیچ کس بار کس دیگر رو نمی کشه. و در نتیجه می فرمود که ان تدع مثقلتن الی حملها لا یحمل من شیء ولا کان ذا قربا. قیامت یه جوری است که انسانها اگر گناهکار باشن بار سنگینی رو بر جانشون تحمل میکنن و اینجورم نیست که کسی بتونه به خاطر موقعیت و شرایطش اون سنگینی رو از جانش بردارد. بعدم فرمود به پیامبر که ای پیامبر، این مسئله برای همه حل نیست، یه عده‌ای هن که متوجه میشن اگر کار الهی در دنیا انجام ندن بار سنگینی بر شخصیتشون فشار میاره. انما تنذر الذین یخشان ربهم بالغیب و اقام الصلاة و من تزکا فانما یتزکا لنفسه. اونایی میترسن از اون فشار قیامتی که خشیت از طرف پروردگارشون به قلبشون رسیده باشد و اهل نیایش باشد. که بحث این آیه گذشت اون جلسه، آیه 19 و 20 رو هم اون جلسه در رابطه با آیه 18 متذکر شدیم به حمد الله. فضای آیه 19 و 20 و 21 و 22 یه فضای خاص است. اگر اون فضا رو بشناسیم خب این آیات پیام خودش رو میده، و اگر فضا رو نشناسیم خب فکر بکنیم یه حرف عادیه، خب معلومه که ما یستوی الاعمی والبصیر، چون آیه میگه که هیچ وقت کور و بینا مساوی نیست. ولی تو فضای این آیه 18 اینا به اصطلاح زیر مجموعه آیه 18، اگه آیه 18 خوب روشن شده باشه که به حمد الله در جلسه قبل بحث شد، خب این آیه هم جا خودش رو پیدا میکنه. آیه 18 میگه آخه آدم ها، شما اگر گناه کنید در حیات ابدی خودتون در یک فشاری هستید و لا تذر و وازرتون وزر اخرى، و اون فشارم فشار نیست که کسی بتونه کمک کسی دیگه حملش کنه. حالا برای اینکه این مسئله را خوب روشن بفرماد، میاد رجوع میده ما را به یک سری نکات دیگه‌ای که در قلبمون میشناسیم. میگه چی؟ میگه خب خودت مگه قبول نداری که بصیر و کور مساوی نیست؟ خب پس چرا معتقدی که گناهکار و مؤمن مساویه؟ باز ادامه، ولن ظلمات و ولن نور، خودت که قبول داری که ظلمت و نور مساوی نیست، پس چرا قبول داری قبول نمی کنی که گناهکار و مؤمن مساوی نیستن؟ اون جلسه عرض کردم ظاهرن آدم ها ممکنه که بگن نه ما قبول داریم گناهکار و مؤمن مساوی هن. ولی اگه دقت کنین تو عمل این کارا نمی کنه. این قرآن اومده است بگه که آدم و نقطه ضعف شما اینجاست که متوجه اون فشار ابدی به جهت گناهاتون نیستید. در نتیجه شما اونجور که باید و شاید به استقبال دین پیامبران نمیرید. بعد میگه که خب به خودت رجوع کن، همونطور که ظلمت و نور رو مساوی نمیفهمی و نمیپذیری، خب گناهکار و بیگناه هم مساوی نیست. جان انسان‌ها نسبت به کارهایی که دین میگه گناهه و نسبت به کارهایی که دین میگه ثوابه بی تفاوت نیست. اون جلسه هم بحث شد، شما همیشه اینو داشته باشید، قرآن خطرات آینده رو هم پیش بینی میکنه. شما بدونید شما این را بدانید، یکی از خطراتی که آینده جامعه را تهدید میکنه اونیه که امروز جامعه جهانی توش گرفتار شده است. جامعه جهانی واقعا نمیفهمه دیگه گناه یعنی چه. خب اگه ازشون بپرسین کجا رفتید که به این روز افتادی، اونا یه حرف بیشتر ندارن، میگن آقا پیغمبرا برا ما نقش اساسی تو زندگی نداشتن. نمیگن پیغمبرا بد بودند و، میگن نه ما به سود فکر کردیم نه به حق. شما رو همین فکر کنید، بعد از به اصطلاح انقلاب صنعتی در اروپا اون چه محور شد سود بود، اصلا کاری به حق بودن قضیه نداشتن. اون وقت که باورشون نمیاد که کار به کجا میکشه. که امروز اگه شما در یک روزنامه در اروپا یا آمریکا یه سطر بنویسید که آقا هم جنس بازی چیز بدیه، به عنوان توهین به حقوق بشر واقعا ازتون شکایت میکنن و زندانتون میکنن. یعنی اگه بنویسید که خانواده چیز خوبیه، نمیگن چرا گفتی زن و شوهر با هم زندان. یعنی چی میشه که امروز گناه دیگه چیز بدی نیست؟ قرآن اومده داره میگه آدم ها اگه این آیات مشکل نگیرید زندگی هاتون به جایی میرسه که شما میگون حق مان است. این جمله افراد که اومدن به حضرت لوط اعتراض کردن، شما تو سوره هود نگاه کنید، حضرت لوط فرمود بابا جون اگه اهل ازدواجید خب بیان ازدواج کنید با این دخترای ما، با دخترای این امت ازدواج کنید. جواب خیلی علمی گفتن خودت میدونی ما حق از این جهت برای خودمون قائل نیستیم، ما نشستیم قانون تصویب کردیم، حق ما نداریم که با زن ازدواج کنیم، زنم حق ندارد با مرد ازدواج کند، حق ما این است که با همدیگه ازدواج کنیم. جمله یه میگه تو میدونی که حق نداریم با بناتک، با دختران تو ما ازدواج کنیم، خودت هم میدونی که ما قانون تصویب کردیم، مجلس بردیم. اینجاست که اون جلسه عرض کردم، این جلسه هم داریم تاکید میکنیم، ما گاهی خودمونم متوجه نیستیم که این آیات چرا اینقدر روش تاکید شده است. چون متوجه نیستیم زود رد میشیم، میخونیم و نمیفهمیم داره چی میگه، بعد یه مرتبه میگیم ای بابا این نوری که باید قرآن میورد تو جامعه نیست. اینجاست که میگه دوباره ببینید تکرار منه، التفات بفرمایید، میفرماد مگه تو قبول نداری که ظلمات و نور مساوی نیست؟ خب چرا پس متوجه نیستی گناهکار و غیر گناهکار مساوی نیست؟ اول اینا اومدن چی را تو ذهنشون آوردن؟ گفتن آقا بعضیا میخوان خدا داشته باشن خوششون باشه، سلیقه‌شون نه، بعضیا میخوان خدا نداشته باشن خوششون باشه سلیقه‌شون نه. اومدن دینداری و بیدین را دو تا سلیقه گرفتن، بعد آروم و آروم گفتن خب پس گناهکار و بی گناهی که دین میگه از نظر ما مساویست، دین میگه اینا فرق میکنن ما که نمیگیم. دین میخواه بگه اتفاقا من دارم به جان تو رجوع میدم، جان تو اگه بهش گوش بدی و مسخش نکرده باشی اجازه نمیدهد که تو بگی گناهکار و بی گناه مساویست، همینطور که اجازه نمیدهد بگی که عالم و غیر عالم مساویست، نمیدونم ظلمت و نور مساویست. در آیه 21 میفرماد ول ذل و ول حرور، برگردونیم به آیه 19، یعنی و ما یستویل ذل و ول حرور، یعنی آیا خونکی و گرما مساویه؟ او میگه نه. میگه آیا آرامش توکل و اضطراب بی خدایی مساویه؟ ببینید از این مرحله میارده تو این مرحله، خب اینجا میکشد شما را به فطرت دو، میبینید نه واقعا آرامش توکل با اضطراب بی خدایی مساوی نیست. میگه خب اینا داشته باش، حالا مگه تو وقتی که از این دنیا رفتی همین شخصیت نمیری؟ شخصیت که یه عمر در فشار فردا و آبرو و زندگیش بوده، با کسی که در آرامش توکل به حق بوده است، خب همین طور میری اون دنیا، پس چی؟ پس اول آیه 18 ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، پس اینجور نیست که همه مساوی باشند، فشار برای هیچ کس نباشه. و ما یستویل احیا و ولل اموات، پس عزیزان پس نتیجه میگیریم که مرده و زنده مساوی نیست. اگه این سیر آیات نگاه کنی، حالا که آدم مؤمن و آدم غیر مؤمن مساوی نیست، پس حالا مرده و زنده مساوی نیست، از جا چی نتجه میگیریم؟ که پس مرده یعنی کافر و زنده یعنی
مؤمن. آیه قرآن هم از آیه 122 سوره انعام رو ببینید. پس او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. آیا اون کسی که خدا زندش میکنه در بین مردم با نورانیت میگرده با کسی که در ظلمت مساوی است؟ یعنی مقابل زنده بودن چی گفت؟ ظلمت. یعنی پس این آیم که میفرماد که احیاء است یعنی در نورانیت انسانی است، نه یعنی مثل حیوان نفس میکشه. خب نتیجه که پس از این سیر آیه گرفت رو یکی از اساسی ترین نتایج بدونید، انسان به قلبش و به جامعهش برسوند عزیزان مساوی نیست مؤمن و کافر، و مؤمن مسئلش مسئله زنده است، کافر مسئلش مسئله مرده است. پس در واقع اگر کسی حیات ایمانی در زندگیش وارد نکنه این مرده است. اگه مرده شد ادراک ندارد، مصیبت‌هاش را نمی‌شناسد، خودش در مصیبت‌ها می‌اندازد بدون اینکه بفهمد مصیبت. این که دوباره عرض کردم ما اینا رو خیلی روش تاکید نمی‌کنیم. مثلا متاسفانه شما 10 سال پای این تلویزیون بشینی فرهنگ اونایی که برنامه می‌ریزن واقعا فرهنگ هست که آروم آروم با فنون زیبای هنری بتونن حالی کنن که آقا اگر کسی مؤمن نیست مرده است، شعور درک حقیقتش رو و شناخت مصیبتش رو از دست میده. خب یه زمانی تلویزیون نبود، مردم میشستن دوره هم از 100 تا حرف بالاخره یک شم از این آیات بود. حالا تلویزیون اومده جای محاوره مؤمنین نسبت به هم گرفته، خودش هم هیچ نقش ایمانی بازی نمیکنه. شما خوشحال نشین که فیلم بد نمیذاره. اگر این آیات قرآن در بین مردم درست آروم آروم جان نیفته، یه مرتبه شما میبینی که طرف هم میخواد خوب باشه هم موباشه میذاره بیرون، هم میخواد خوب باشه هم نامحرم نگاه میکنه. ریشش کجاست؟ نرسیده است به این که بابا اگر ایمان رو در قلب خودش زنده نکنه آروم آروم بصیرتش از دست میده، میمیرد ادراکات معنویش از دست میره. اینه که بعد میفهم به 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 آیات قرآن، بعد میفرماد پیغمبر ان الله و ما یستوی الاحیاء و الاموات ان الله یسمع من یشاء. پیغمبر هرس نخور، همه که نمیتونن متذکر بشن آیات قرآن را بگیرن. سمع یعنی توجه و گرفتن. مثلا در قرآن داریم ان الله سمیع و دعا، خدا دعا را میشنوه، یعنی موسیقی را نمیشنوه. نه، این سمیع و دعا یعنی توجه میکنه. میگه پیغمبر همه نمیتونن به حرفای خدا توجه کنن، بعضی ها مردن، دلشون مرده، حتی میاد میشینه دعا کمیل گوش میده، معنیشم میفهمه ولی بیدار نمیشه. چرا؟ باید به پرحرفی ها و غیبتش رجوع کنه. غیبت هایی که کرد، کینه هایی که نسبت به مؤمنین داشت، صله رحم که نکرد، حقوق مردم رعایت نکرد، خب مرد دلش. دل مرده دعا کمیل میفهمه، متذکر که نمیشه که. دل مرده قرآن را معنیش را میفهمه، متذکر نمیشه. میگه پیغمبر ان الله یسمع من یشاء، هر کسو خواستم متوجه میکنم. این سم یعنی همون مورد توجه و تذکر قرار دادم.
و ما انت به مسمع من فی القبور،
کسی که در قبر خودخواهی و هوس باز گرفتار شده است که تو نمیتونی بیدارش کنی. خب از این آیه قشنگ معلوم میشه که بعضیا همطور هم که نفس دارن میکشند تو خیابون دارن را میرن تو قبرن. خب مرده که چیز نمیفهمه، اینم نمیفهمه، این چی را نمیفهمه؟ تذکرات الهی را نمیفهمه. ممکن است گوشش از من و شما تیزتر باشه، اما تو چی تیزه؟ تو اینکه دلار چندی گرون شد. اما توی دین و دینداری واقعا نمیشنوه، واقعا گوشش بده کار نیست. پس از آیه 18 تا آیه 22 یک روال خیلی زیبایی را به ما متذکر شد که آدم ها اولا مواظب خودتون باشین، مواظب خونواده هاتون باشین، بچه هاتون باشین، دائم متوجهش کن که عزیزم آدم مؤمن و آدم غیر مؤمن مساوی نیست. شما دقت کردین چقدر این روزنامه برداشتن نوشتن که آقا مثلا بقیه هم خوبن. اون آقا سخنرانی کرد صراط‌های مستقیم، ما تو اسلام داریم اهدنا الصراط المستقیم، گفت نه صراط‌های مستقیم هست. بعد جملش این بود نه شیعه حق کامل است، نه سنی حق کامل است، نه یهودی حق کامل است، همه حقی. چون نمیشد بگه که همه باطلی، گفت خب همه حقی. خب اگه همه حق شدیم، خب از طرف یعنی واقعا طبق حرف ایشون یعنی خلیفه دوم که به ذریه مقدس پیامبر اونجور جسارت میکنه با فاطمه زهرا مساویه. معنیش مگه این نی؟ چون اون که میگه هم شیعه حقه هم سنی حقه، خب سنی به خدا نخواد شاید ندونه، ولی بالاخره سنی یعنی همه شون دیگه. یه وقت میگه بعضی سنی ها که مستضعفند و قضیه رو نمیدونن اینا انشالله جهنمی نیستن، این طوری نیست. اما میگه این فکری که میگه اشکال نداره علی علیه السلام رو خانه نشین کنم و ریسمان به گردنش بندازم حقه، علی هم حقه. خب بفرمان که وقت دیگه کدوم حقه؟ دیگه هیچ کدوم حقه. پس حق مرد. این همین آیه قرآنه. از زبونه کی در میاد؟ از زبونه کسی که قرآن هم برای شما میخونه. اینجاست که میفهمین فاجعه همیشه بوده است و قرآنم برای نجات انسان است در همه صحنه هایی که فاجعه حاضر است. شما هم سرتون به خطر است، منم سرم به خطره. گاهی یواش یواش فکر میکنیم که پس در واقع حقیقتی به نام حسین وجود نداره. گفتن چی؟ نوشتن تو روزنامه‌شون، نوشتن چون که جد حسین با جد یزید درگیر شد. جد یزید ابو سفیان بود دیگه، تو جنگ بدر پیغمبر با ابو سفیان در افتاد دیگه. طبیعی است که در کربلا باید که نوه حسین و نوه یزید درگیر شد. این قاعده تاریخ است. یعنی نه اینکه مثلا اون حق بود که پیغمبر با ابو سفیان درگیر بشه و اینجا حق است که حسین با یزید درگیر بشه، نه، لازمه خشونت خشونت هست. جمله شون این بود دیگه، لازمه خشونت خشونت. میخواست پیغمبر خشونت نکنه تا حالا خشونت نشه. ریشش را شما، اینا شما وقتی آیات را میخونی همطور میگونی خب که چی، ولی وقتی میریم تو بحر قضیه که یه فرهنگی را داره تدوین میکنه، وقتی که میبینی قرآن را میبوسی میذاری رو چشمه. من گاهی گله دارم مثلا از دوستان که برمی دارم مثلا این تیکه آیه مثلا 19 و ما یستوی الاعمى و البصیر، آیه 19 سوره مثلا فاتح، چیست نوشتی؟
این آیه فرهنگ پشتشه. خب یکی هم اینه بخونه میگه خب معلومه که و ما یستو الاعمی و البصیر، قرآن هم حرف زده نوظهورش آورده است. اینجوری خب معلومه سطح آیا میا پان. بر همینه همیشه بزرگان فرمودن آیات در مجموعه سوره یک معنای فوق‌العاده‌ای داره. اینجا نمونهش میشه آورده، همه جا همینطوره. یکی از اساتید ما میفرمودن من یقین دارم که علامه طباطبایی در این ربط آیات به هم در سوره ها یک مدد خاص از طرف اهل بیت بهش شده است، چون این حرفا تو هیچ تفسیری نیست. خب بقیه مفسرام که آدمای کمی نبودن، پس معلوم است به صرف مفسر بودن علامه طباطبایی یه همچی توانایی نداره، باید یه چیز خاص تو این قضیه باشه، یه عنایت خاص اخص به ایشون شده است. و واقعا هم این منحصر در المیزان با این نوع نگاهی که علامه اینجوری یه آیه ساده که به ظاهر ساده است رو با ربطش به آیه قبل و بعد حقیقتش روشن میکنه، به این شکل دقیق در همه قرآن منحصر به المیزان است. بله بعضی موقع بعضی آیات رو بعضی مفسری یه نکاتی اینجوری ازش در آوردن. بعدم میفرماد که پیغمبر پچی تو فقط یه کار به عهدت است، اینی که این مسئله را خوب برسون. قلب آدم ها میگیرد، اگه نگید و نگید و نگید و نگید یواش یواش یادشون میره. این انت الا نذیر، تو فقط کارت اینه که خطر بد کردن را و بدی رو بدی ندیدن رو به گوش بشر برسونی. شما مثال سادش کاری نداره، فقط باید فرهنگش رو درست کرد. مثلا جناب عالی میبینی که این آقای راننده تو تاکسی برخورد خوبی نکرد با این مسافرش، کاری نداره که یه کلمه میگه آقا به نظر من این برخوردتون خوب نبود، شأن شما نبود. با این کار چه کار کردی؟ قلب این که بعدی را میشناخت رو و حالا داشت زیرش میزد متذکر کردی. ممکنم هست بگه آره بابا نترس، این انت الا نذیر، بیه ترسونش، بگو تو داری اون صفای انسانی ده از دست میدی با این کار. اینا میگن نذیر. نذیر یعنی چه؟ یعنی بیه ترسونش، آقا داری سقوط میکنی. آیه بعدی را نگاه کنید، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، پیغمبر جان ما تو را برای بشیر بودن و نذیر بودن آوردیم. و این من امت الا خلافی ها نذیر، اما محال است ما در جوامع انسانی لااقل یه نظیر نیورده باشیم. ببین اینجا بشیر را به کار نبرده، میگه پیغمبر هم تو بشیری هم نظیری. چرا؟ برای اینکه جامعه تو توش علی علیه السلام هم داره، فاطمه زهرا سلام الله علیها هم داره، سلمان داره، ابوذر داره، مقداد داره، اینا رو داره. به اینا نمیخواد بگی که نکنید بدبخت میشید، به اینا بگوید که برید به طرف خوبی خوشبخت میشید. پس جامعه‌ای که آدمهای طالب خوبی و طهارت داره، این جامعه پیامبرشون هم نذیرن هم بشیر. خودتون حد بزنین حضرت نوح تو قرآن هیچ وقت بشیر بودن صفتشون شده است؟ نه. چرا؟ 950 سال تبلیغ کرده. این جامعه اصلا بیدار شدن توشون نیست، فقط باید ترس و خطر از سقوط را بهشون گفت. برای همین قسمت دوم آیه
میفرماد که محال است ما توی جامعه نظیر نورده باشیم. نظیر یعنی کسی که از خطرات بیدینی به ترسوند. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که بدی خوبی جلوه نمی کنه. بدی خوبی جلوه نمی کنه. امروز غرب به شدت با تبلیغاتی که دستش است داره تلاش میکنه بدی رو خوب جلوه بده، ولی یه مرتبه یه انقلاب اسلامی میاد تمام بساطشون رو میرزه به هم. شما فکر نکنید انقلاب اسلامی اومده از ایران درست کنید. انقلاب اسلامی برای بچه حزب الله یا بشیر است و نظیر به جهت بعضی صفاتی که ما داریم و برای دنیا نظیر است، متذکر سقوط است. شما خودتون ببینید این یک هفته این همه تناقض که در سردمداران کاخ سفید مطرح میشه نشانه این نیست که این نظام داره ساقط میشه. اینا مطمئن باشید، یخته بیدار بشید. نظامی که نتوند از نظر فرهنگی خودش رو درست توجیه کنه این سقوط میکنه. یه وقت شما شیعه بدی هستید. یعنی چی؟ از نظر فرهنگی خوبی، از نظر هوس بدید. این سقوط توش نیست. این فرهنگ شیعه هیچ وقت سقوط نمیکنه، چون پشوانش چیه؟ بسیار منطقی. اما یقینا فرهنگ اهل سنت سقوط میکنه، هرچند با دیکتاتوری و فشار بخوان نگرش دارن. چرا؟ برای اینکه پشتوانه منطقی نداره. یعنی یه ذره جو آرام شد که ما تونستیم، جوون سنی تونست بگه آقا به چه حقی حق است که سقیفه خلیفه اول را تعیین کنه ولی خلیفه اول خلیفه دوم را تعیین کنه. الان اگه یه کسی تو خونش اینه بگه همچی میزنندش از خونه بیرونش میکنن که دیگه از این فکر نکنه. همین یکی. چون سوال نیست، اگر که پیغمبر حق ندارن، خود جمله شو این است که چون پیامبر تعیین جانشین را به عهده مردم گذاشته است باید مردم به شورا خلیفه تعیین کنند. باشه، چشم. مثل چی؟ مثل خلیفه اول که به شورا تعیین شد. خب قبول میکنیم، فرضاً میگیریم شورا بوده، چشم، رو چشممون. خب چرا خلیفه دوم با شورا خلیفه اول تعیین نکرد؟ ببینید اینا میگن، خب دقیقا اینا میگن تناقض ایدئولوژیک. مثال بودا. لازمه این که نجات پیدا کنن چیه؟ دائم در فشار. نکن حرف نزن، حرام است، خفه شو، صحبت نکن. آخرش که چی؟ حالا میام سر دموکراسی غربی. دموکراسی غربی از یعنی شیعه تنها سروش غیبی عالم هستی. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه بیان با ما دعوا کنی، بیان بگن آقا کدام حرفتون اشکال داره. اگه واقعا ما حرفامون، من که میگم منظورم من نیستا، آیا این مکتب یه جاش تناقض داره و آیا مکاتب غیر شیعه یک جاش هست که بشه راحت جایی دیگه اونا نفیش نکنه؟ نمونه سادهش شما ببینید. به من یه بار در مشهد به لطف الهی دعوتم کردن که بیاین مشهد سخنرانی. گفتم من اهل این همه راه اومدن نیستم، اما چون مشهد میام یک هفته بیشتر 10 روز راجع به خواستگاه‌های دموکراسی بحثم بود، مبانی و خواستگاه‌های دموکراسی. اونجا مفصل تمامش تناقض است. حالا به اون شدت که ما اینجا نمی‌خوایم بحث کنیم، ما یک کلمه می‌خوایم اینجا بحث کنیم. بفرمان که مگه همه حرفی نبود که مردم اگر که کسی رو خواستن رأی دادن این یک نه این دموکراسی است. خب حالا میگن چی؟ آخرش شما فکر کنید خودشون نمیدونن چی دارن میگن. حالا میگیم که خب بالاخره پس به این خوبی مردم تو این صحنه حاضر شدن، رئیس جمهور تعیین کردن. میگن نه، این رئیس جمهور، این دموکراسی اونجور که شأن دموکراسی است نیست. چرا نیست؟ برای اینکه اینا یه آدم بسیجی رو انتخاب کردن. خب نه، اگه یکی مثل ما، اگه بوش انتخاب کرده بودن دموکراسی، بنده بحث من سیاسی نیست، سیاسی که بکنی محدود میکنی بحث من. نه، برگرد ببین تفکر موجود جهان به تناقض افتاده است. خب حالا چه این جامعه نجات پیدا میکنه؟ وقتی یه عده‌ای باشه به تناقض اینا رو نشون بده، اینا میگن پیغمبری کردن. الله بفرمان تو دنیا غیر جمهوری اسلامی کی داره پیغمبری میکنه؟ نظیر بودن. یعنی هیچ وقت نمیشه پیامبر نظیر نباشه، اما میشه بشیر نباشه. ما امروز هیچ وقت امید نداریم که کاخ سفید نشینا و این سرمایه دارا و لابی های صهیونیست اینا آدم بشن. مطمئن باشید، به قول امام، جمله امام رو ببینید، آنهایی که میخواهند با نصیحت کردن به مرفهین بیدرد آنها را به سوی جمهوری اسلامی متمایل کنن، آب در هاون میکوبن. این مرد خیلی بیدار است، خیلی بیدار. امام آخرین پیامش نه 13 اسفند سال 50 و 67، پیام مفصلشون منشور بیداری، بعد یه پیام مختصری داشتن. خب این رو، اما چی؟ اما انقلاب اسلامی اومد آبروی مرفهین بیدرد رو برد. اینا میگن نظیر بودن. به پیغمبر میگه پیغمبر عزیز، هم تو بشیری، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. چرا بشیرم اول آورد؟ برای اینکه اولین کسی که حضرت باهاش صحبت کرد کی بود؟ خدیجه و علی علیهم السلام بود. برای همین اول بشیره. برای همینم واقعا عجیبه که این دین مخاطبهای دل برده توسط دین دارد، همیشه داشته است. یه خصوصیات عجیبه این دینه. مسیحیت شما می‌بینید یک زمانی همه مقابلش بودند، این مسیحیت که یهودی ها مستقیمن تمام مسیحیت رو منکوب کرد. سال 400 سال بعد آروم آروم مسیحیت یه چهار تا بلند شدن، یه نفسی کشیدند و یه رونقی گرفته اینا. ولی اسلام اینجور نبود، اسلام همیشه یاران محکمی داشته است. خب بعد میفرماد پیغمبر تو بشیر و نذیری، ولی بدون که محال از جامعه ان من امتن الا، معنیشه که بلدی نمی نبوده است هیچ امتی الا چی خلافی ها موجود بود، جای داشت در بین اون امت چی نظیری. پس این قاعده ماست. پس تو بترسون از بدی ها، نگو اگر که هم جنس بازها را نامه به ضدشون بنویسیم میگن به ضد حقوق بشر حرف زنه. نه، بلد باش به روش دینی، به روش دینی که فوق العاده روش موفقی است، مطرح کن. یعنی اگه وقت بگم آقا به این دلایل بی خود است، خب اونا میگن به این دلایل با خود است. یادم هست یه مصاحبه بود یکی از این علمای خودمون میفرمود که فطرتن، ببخشید، سیره عقلا آن است که همجنس بازی بد است. این مصاحبه کننده هم گفت امروزه اتفاقا سیره عقلا این است که نه، همجنس بازی خوب است. به چه دلیل؟ برای اینکه اونا هم که همجنس بازن میگن ما عاقلی، آدمای مهندس و دکتر و خیلی مهمن، استاد دانشگاه، رئیس جمهور، شهردار. الان شهردار پاریس رسما اعلام میکنه که آقا ما هم جنس بازیم، بیشتر هم رأی آورد. پس اینجا گفتن آقا، بعد به این نتیجه رسیدن تو مسابقه که آقا این حرفا یعنی چه؟ بگویم آقا خدا گفته است بد است. روش دینی خیلی فرق میکنه با روش دیگه. شما وقتی میگن خدا، آخرش بشر خدا را نمیتونه به کلی از قلبش بیرون کنه. چرا؟ چون حداقل میفهمه که خودش باید یه خالقی داشته باشه دیگه. بشر از شیطان که بدتر نیست که، شیطان هم منکر خدا نشود، نمیتونست بشه.
روش دینی آقا برعکس این که ما روشن فکر بازی در میاریم، میترسیم یه آیه قرآن بخونم و بگم قال الله قال رسول الله صلی الله علیه و آله، روش دینی خیلی موفقه. نترسی، نه بگم آقا خدا گفته است. شما خودتون تو همه انتخابات دیدی اونایی که جرأت نمی‌کردن گند آقا برای احیای معنویت و دین و اینا، خب اون نتیجه که باید می‌گرفتن انصافا نگرفتن. اما وقتی که رئیس جمهور شخص عزیزی میاد میگه آقا نه من نمیدونم دقت میکردیم به جمله ها، گفت من اومدم معنویتی که مردم میخوان رو در خدمتشون باشه. این جمله خیلی فرق میکنه تا بگه آقا من اومدم کاوجو رو مساوی کنم. معلومه وقتی معنویت به مردم دادی، هرس دنیا پرستی هم کم میشه، نه تو جیب منه میزنی نه من جیب تو رو. خیلی فرق میکنه این نگاه. خدا کنه که همینطور که یه نور معنوی به جامعه رسید، و همیشه این قاعده است که شیاطین مترسدن که این انواع رو ببرن، خدا کنه که ملت ما به لطف و کرم الهی این نوری که بهشون رسیده است با عبادات و با سلامت نفس برای خودشون حفظ کنن، که مدخل بسیار موفقی خواهد شد اگه این نور بمونه، که انشالله میمونه به لطف الهی. دوباره دقت کنید، ما باید روش دینی داشته باشیم. پیغمبران نظیر بودن حداقل، یعنی بودن آقا این کار بده، دیگه که تو آقا بیان به من بگن فلانی طبق سخن خدا این کار بده است، دوام که نداریم آقا طبق این آیه این کار بده است. خواهرم تو بالاخره شأنت نیست که با نامحرم اینجور برخورد کنی. خداحافظ. شما نگو که اینا لجبازی میکنه فوکلاشه میذاره بیرون ته. قول بهتون میدم تا سه رو دیگه ناراحت است که چیکار کنه. بین خودش و خودش در افتاده، با شما که در نیفتاد، شما که رفته خونتون با خودش درگیر شد. حداقل اگه ادامم بده بدی را، این بدی گم نشد. من طرفدار اونا نیستم که فضای امر به معروف را نشناخته را بیفتیم تو خیابونا و اینا. به نظرم این کار اون نتیجه که ما میخوام بده نمیده. بر همینم اعتقاد دارم فضای امر به معروف ایجاد کردن کار بسیار مشکلیه، باید هم زمینه فراهم بشه. ولی لااقل اونجا که زمینه فراهم است ما کوتاه نیاییم. اونجا که شما ممکن است بگون آقا شرایط هم نیست، نمیشه ارتباط برقرار کن، اونجا را من نمیدونم. نمیدونم یعنی نرتونستم برسم به این که حالا اونجام باید انجام بشه یا نشه. اما لااقل اونجایی که خیلی راحت، خب گاهی من به خودم ایراد دارم، میگم لااقل این دانشجوی من که دارد با من میاد اختلاط میکنه، لااقل اینه که میتونستم بهش بگم که ای کاش این کار نمیکردی، شما که باید رعایت حجاب دونه میکرد. خب اینم نمیگم، خودم میگم، خدا میدونه. یه دانشجو بود، دو سال یک سالانی من هرس، یعنی دو سال ما اینشون درس داشتیم. خدا این که میدونه، معلم تربیتی بود، میمد جلو میشست برای رعایت بعضی مسائل نمیشه. پیش خودم میگفتم خدا این که میدونه، پس من بگم که چی بشه؟ سر کلاس میگفتم اما مستقیم به اینشون نمیگفتم. یه روز دم دیگه داره میره، سال تمام شد، روی برگه یواش نوشتم اون چیزی که باید مینوشتم. بعد دست قضا، میگم اون خدا همه چیز داره فراهم کنه، یه مرتبه سوال کرد که از رو کتابش، من هم سوالش جواب دادم هم نوشتش، کف دست من بود، انداختم رو کتابش. باور کنید هفته دیگه که اومدم به خوبی عوض شده بود، و این سه ماه آخر یک ارادت فوق‌العاده، یعنی این دو سال یک سال نیمه خیلی هم محل به ما نمیذاشت، ولی این یک ارادت فوق‌العاده ای که اصلا من تصور نمیکردم. خب ببینید، خب آدم میگه چطوری میشه؟ خب نمونهش، چرا مثلا وقتی آدم متذکر عیبشون بشه از روش دین، خودشون هم تازه بیدار میشن. ما روش و انبیا رو بلد نیست. این آیه میگه که پیغمبر جان تو بشیر و نذیری، خوبیا رو بگو، بگو این کارا خوب خیلی نتیجه داره، بدیا رو هم بگو. من دوباره عرض میکنم، به دوستان عرض کردم، گفتن آقا ما وظیفه این اصولگراها در شرایط حاضر چیست؟ گفتم وظیفه شون اینست که تو رو به حضرت عباس مثل اون وقتی که حکومت دستشون بود یه دوره دیگه عمل نکنن. یه دوره آقا همین بچه مذهبی حکومت دستشون بود، خیلی چیزا دستشون بود، اگه کسی نصف آسینی میبوشید دانشگاه راش نمیداد. خب بفرمایید. ما تنگ نظریامون باعث شد که مردم از مذهبی ها متنفر بشن، وقتی که مردم که تفکیک نمی کنن. حالا شانسمون گفته است غیر مذهبی ها بدتر کردن، حالا دوباره رجوع کردن به مذهبی ها. حالا اگه ما درست بیدار نشیم ما خیلی اشتباه داشتیم نسبت به این که نسبت به فقر مردم مذهبی های در دولت و مذهبی های تو مجلس مردم داشتن از گرسنگی داغون میشدن، یاسه بودن دعوا سیاسی میکردن با هم دیگه. ما بالاخره مجلس پنجم دست کی بود؟ مجلس چهارم دست کی بود؟ دست مذهبی ها بود، رأی مذهبی ها بود. راست راست نشستن نگاه کردن دولت برنامه های توسعه منهای عدالت ریخ بیچاره کرد مردم رو. جاسم بودن نمیدونم چیکار میکردن، همه رفتن هی وضو میگرفت. یه نماینده داشتیم از اصفهان تو مجلس، فقط کارش این بود که یه دو میشه وضوش باطل شد، میرفت وضو میگرفت، دوباره من میشه وضوش باطل. خب یه کار شد. ما هم اینا ما از نام فردا فکر کردن ما خیلی علیه السلام بوده. خب بهترین تجربه اینه که مذهبی که حالا اومدن زن دو تا چیز یادشون نره. بابا راست به امام، حالا من مثال میزنم دوباره میگم، به امام خود رفقای نزدیک ما گفتن رفتیم خدمت امام، گفتیم آقا بنی صدر ریشاش میتراشد و نصف آسینیه. فرمودن ریشاش میتراشد بلکه از یکی تقلید میکنه که اجازه میده ریشاش بتراشه، نصف آسینی هم که اشکال نداره. امام اونجوری با رئیس جمهوری که باید الگو باشه اینقدر باز برخورد که نمونه خیلی دارم. حالا مثال که نظیر بودن به معنی تنگ نظر نیست، اونایی که مبانی حقیقی دینه سما باید تذکر بدیم. دو تا چیز تنگ نظری افراطی. ببینید بله یه وقتی یکی میگه آقا فوکولا بیرونم طور نیست، غلط کردی طوریست، اما یه وقتی میگه یقش نگیر، به قول رئیس جمهور عزیز میفرمایند آقا مشکل ما حالا ایناست. این حرف من که حالا مشکل کشور الان نیست که بخوام آقا یه خود فوکولا بیرونه دیگه از دانشگاه بیرون کنه. حالا یکی این برای میافتد که نه طور نیست، حالا یخت مبادونم بیرون باشه، یختم مثلا با نامحرم بی محابا حرف بزن طور نیست. نمه که میشه، اصول اسلام همیشه باید حفظ بشه. در این که کار بد بده بده، اما در این که این کار بد رو مشخص کن الان ما چطوره کار بکنیم. حال نمونه میارم، خیلی هم وقت گره. امیرالمومنین وقت اومدن سر کار، حضرت امام حسن رو فرستادن بالا منبر، گفتن برو به این مردم بگو بابا نمیشه رو کفش مس کشید، چون خلیفه دوم فتوا داده بود میشه رو کفش هم مس کشید. حضرت خب ناراحتن، خیلی مسلمونا خب وقتی آدم مسحش درست نکشید خب وضوش باطل باشه، خب نمازش باطل باشه، اون نتیجه نورانیت رو نمیگیره. ببینین جامعه نماز میخونن ولی جبرن. حضرت دلش میخواست مردم متعالی بشه. حضرت امام حسین هم رفتن بالا منبر، مورد احترام جامعه هم بودن، گفتن بابا نمیشه رو کفش مس کشید. آقا همه زدن تو سرشون وا اسلاما وا عمرا، یعنی وای اسلام رفت عمر نابود شد. حضرت خبردار شدن به امام حسین، گفتن بیا پای فایده نداره. با همین مردم باز امام علی سردارانی داشتن که رو کفشاشون مس میکشیدن، به امام علی رم ارادت میورزدن، برای حضرت امیرالمومنین میجنگیدن. اینه دیگه. حالا وقتی این که آقا بند کنی به کفشای مردم که نیست که. بخوام این که میگم ما چند تا کار بدیم، اولا باید مشخص کنیم اون چه که دین است از بیدینی. خیلی چیزای دین سخ نگرفته، سلیقه ما سخ میگیره. شما صفحه 4 وصیتنامه امامو بخونید، میفرماد ما مفتخریم که زنان ما پا به پای مردان ما در صحنه های اجتماعی حاضرن و در مقابل تضییقاتی که آخوندهای درباری در مقابل زنان ایجاد کردن مقابله میکنن. یعنی فکر کردیم حالا هرچی که ما داریم میگویم نه همهش اسلام گفته است، والا اینجور نیست. اینه که به نگاهی مثلا مقام معظم رهبری گفتن دانشگاه‌ها رو اسلامی کن، یکی رو گذاشتن در حراست، رو گذاشتن دمی دانشگاه‌ها، هر کس که یه خورده لباسش جلف بود راش نمیدادن. رهبری فهمیدن من چیز دیگه میخوام بگم، چرا همچی میکنی؟ دقیق بدین دشمن ها. من یقین دارم دشمن رهبری در لباس یک حراست ریشی اومد واسط فرمایش رهبری رو ضایع کرد. حالا وقت این بود که رهبری دارن که متوندون کفره دانشگاه رو اسلامی کنین. همه من حواسشون جمع کردن که این دختره اگه یه خود موباش بیرونست دانشگاه راش نتن. همجا دانشگاه اسمان من خودم معلم بودم، خودم دیدم دختره آمد زار زار گریه کرد. گفت من حتی گفتم بذارین برم سر کلاس معارف بعد بیان دوباره بشون. یعنی ببین دختر فوکولی علاقش این بود که بیاد سر کلاس معارف و دوباره برن بیرون. یعنی اینقدر سر صبح سه شنبه ساعت 8 ما کلاس داشتیم. این اومدم دم در نگارشش کرد. گفت بابا باشه من موبام حالا میذارم تو. گفت نه باید اصلا لباس تو بری عوض کن. گفت میرم کلاس معارف و میرم. حالا شانسی علاقه من جدا به معارف نذاشته بودم. اومد زار زار گریه میکرد با قدش. ما از این کاری کردیم دو تا چیز، یکی تنگ نظری های بی جا، یکی اولویت نبستن. اینم رو یک بگیری، دو نگران فقر مردم نبودن. خدا لعنت کنه اون مذهبی که نگران فقر مردم نیست. مگه میشه ما این یک کتاب من دارم بحث میکنم من یبنت جندم، امام صادق میفرمان شیعه ما نیست کسی که نگران مسلم، نگران ناس نیست. ناس ناس یعنی کیا؟ کافر و مومن. ناس بله یه جا میفرماد بر اخوان. خب پس حالا بفرمان که نظیر بودن یعنی چی؟ یعنی پیغمبر جان بدی و خوبی را از هم جدا کن و بدی ها را متذکر بشو، آروم آروم بدی ها که آبروشون رفت خیلی مسائل حل میشه. نسألوک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مغل